رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنونده عزیز، ساعت اولی مجله بامدادی دوشنبه 6 اکتبر را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و من میرزا سلیم‌پور شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 3 شب
و در دوشنبه ساعت 6 بامداد است. با گرمترین سلام های بامدادی، رحمت کریم دولت هستم، میزبان این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
دیروز با جهان و با تاجیکستان چی گذشت و امروز ما و شما را چی انتظار است، به این همه ما در این ساعت برنامه خواهیم پرداخت، ولی ابتدا خبر آب و هوای تاجیکستان را از دوشنبه شنویم. رحمت کریم.
بله، هوای امروز در دوشنبه حداقل در تاجیکستان در آسمان دوشنبه صاف و بی ابر است. هم طبقی معلوماتی که اداره هواسنجی تاجیکستان پیش بینی کرده است، در سراسر تاجیکستان خصوصا در شهر دوشنبه هوای بی ابر و بالای 31 درجه گرمی پیش بینی کرده است. در قرغان‌تپا هوای گرمتر نسبتا آن هم بی ابر و بالای 32 درجه. در خوجند همچنین هوا نسبتا سردتر است ولی کمی ابری، با 27 درجه گرمی در روز و 16 درجه در شب. در شرق تاجیکستان در خاروخ نیست همچنین هوا تا 27 درجه گرمی پیش بینی شده است، البته با ابرالودی هوا، و شبانه هم 8 درجه. و در شرقتر تاجیکستان در مرغاب 14 درجه گرمی پیش بینی شده است و 4 درجه زیر صفر شبانه خنکی هوا، و همچنین در دوام روز هوای ابری.
تشکر و یادآور میشوم شنونده عزیز، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید. برنامه های ما هر روز 3 ساعت صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه و 3 ساعت شام از ساعت 7 تا 10 پخش میشوند. این گفتارها در محوره هادبور روی موج 12226 کنجی عمودی، همچنین در موج های کوتاه 19, 22, 25 و 31 متر و در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org قابل دریافت و شنیدن است. مجله بامدادی را به صورت معمول از خلاصه مهمترین اخبار روز شروع میکنیم و ابتدا نظری خواهیم کرد با سرخط چند خبری مهمی این ساعت. دولت آلمان گفت حفظ کلیه صورت حساب‌های خصوصی در بانک‌های این کشور را ضمانت می‌دهد.
نیروهای روسیه با خروج از منطقه‌های حائل اطراف ولایت‌های جدایی طلب گرجستان شروع کردند.
وزیر خارجه آمریکا گفت آمریکا قصدی به طرف خود کشیدن متحدین روسیه در آسیای مرکزی را ندارد.
شب گذشته قرغیزستان، چین و همچنین تاجیکستان را زمین لرزه شدید لرزاند.
و اکنون مشروع خبرها. دولت آلمان به خاطر تحکیم اعتماد به بانک‌ها در شرایط بحرانی جهانی مالی، حفظ همه صورت حساب‌های خصوصی بانکی را ضمانت داده. همزمان وزارت دارایی این کشور یک برنامه جدید 50 میلیارد یورویی را به خاطر نجات بانک بزرگ هیپوریال استیت معرفی کرده است. 26 میلیارد یورو از این مبلغ را دولت آلمان و بقیه‌اش را بدهکاران خصوصی خواهند پرداخت. صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل در این رابطه گفت: خانم مرکل میگوید دولت آلمان امروز اعلام کرد که ما اجازه نخواهیم داد تا مشکلات یک بدهکار بحران زده به کل نظام بانکی سرایت کند. از این رو به خاطر حفظ هیپوریال استیت تمام تلاش را به خرج خواهیم داد. بر علاوه ما به آنهایی که در بانک پول دارند گفتنیم که پول آنها حفظ خواهد شد. دولت آلمان این را ضمانت میدهد. در همین حال دولت بلژیک اعلام کرد که بی ان پی پاریباس از بزرگترین بانک‌های فرانسه 75 درصد سهمیه‌های گروه مالی فورتیس را که نیز در اثر بحران جهانی مالی گرفتاری مشکلات شده است خریداری خواهد کرد.
بنابر خبرها، خروج نیروهای روسیه از منطقه‌های حائل یا خود بوفری اطراف ولایت‌های جدایی طلب گرجستان شروع شده است. سخنگوی وزارت داخلی گرجستان گفت نیروهای روسی با ترک یک پازگاه در اطراف اسیتیای جنوبی و پازگاه های دیگر در خارج از افغانستان آغاز کردند. ناظران اتحادیه اروپا از این اقدام روسیا استقبال نمودند. طبق قراردادی آتش‌بسی که در پی نزاع نظامی ماه اوگوست بین روسیه و گرجستان با میانجیگری اتحادیه اروپا حاصل شد، نیروهای روسی باید تا 10 اکتبر همه منطقه های حائل در خاک گرجستان را ترک کنند.
وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رئیس دیروز در استانه گفت واشنگتن قصدی به طرف خود کشیدن متحدین روسیه در آسیای مرکزی را ندارد. رئیس افسود تلاش بنیادی روابط نزدیکتر با قزاقستان به معنی ضربه زدن به نفوذ مسکو در آسیای مرکزی نیست. کاندالیزا رئیس به دنبال سفر هند برای یک روز به قزاقستان آمده، با رهبران این کشور از جمله مسائل انرژی را بررسی کرد. آمریکا در رشته نفت قزاقستان میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده است.
وزیر دفاع افغانستان عبدالرحیم وردک از اظهارات اخیر فرمانده نیروهای بریتانیا در این کشور جنرال مارک چارتلون سمیف اظهار تأسف کرده است. جنرال سمیف در صحبت با روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز گفته بود در جنگ علیه چریک های طالب نمیتوان پیروز شد و حالا فرصت مذاکره با طالبان پیش آمده است. اما وردک در پاسخ به این ادعا گفت هدف دولت افغانستان و تمام جامعه بین‌المللی به دست آوردن پیروزی در جنگ علیه ترور است.
شب گذشته ساعت 21:52 دقیقه وقت محلی یک زمین‌لرزه شدید قدرتش بیش از 6 بال طبق جدول ریختر جنوب قرغیزستان را تکان داد، ولی مقامات آن کشور میگویند این زلزله خسارات جانی و مالی در پی نداشته است. پژوهشگاه زمینشناسی آمریکا میگوید مرکز زمین‌لرزه 55 کیلومتری جنوب سری تاش در نزدیکی مرز با تاجیکستان و قرغیزستان بوده است. همگی بعد از چند دقیقه این زلزله در یک زمین جنبی دیگر با اقتدار نزدیک 6 بال در ولایت شینجان چین ثبت شده است.
در همین حال مرکز زلزله‌نگاری دوشنبه ساعت تقریبا 8 شام گذشته یک زمین لرزه شدید را در قلمرو تاجیکستان ثبت کرده است. قدرت این زمین لرزه طبق جدول ریشتر 5.55 بال و مرکزش تقریبا 500 کیلومتری شمال شرق تاجیکستان برآورد شده است. شدت زلزله به‌ویژه در خروق و وادی رشت محسوس بوده. در پایتخت تاجیکستان شدت آن از 3 تا 4 بال را تشکیل داده است. تنها در اول ماه سپتامبر با این سو در تاجیکستان 7 زلزله با شدت بیش از 5 بال ثبت شده است.
و آخرین خبر این ساعت این است که دیروز با دستور رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیروف یکی از کوچه های مرکزی پایتخت این جمهوری جنگ زده شهر گروزنی به اسم سروزیر کنونی روسیه ولادیمیر پوتین نامگذاری شد. مراسم تبدیل نام این کوچه را بنا به گزارش اینترفاکس هزاران نفر تماشا می کردند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیزی، مجله بامدادی دوشنبه 6 اکتبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و حالا فرصت است برای یک نگاه مختصر به سرخط چند مطلبی مهمی قسمتی اساسی این ساعت برنامه. و از همکارم در دوشنبه رحمت کریمی دولت خواهش میکنم که یک کمی آجلتر به برنامه همراه شوند. آغاز مرحله خروج نیروهای روسیه از خاک گرجستان، البته با استثنای قلمرو ولایت‌های جدای طلبی اسیتیای جنوبی و افغانستان.
رئیس در قزاقستان، وزیر خارجه آمریکا به دنبال دهلی نو از استانه دیدن کرده.
والمارت علیه تاشکند، مالک بزرگترین سلسله فروشگاه‌های دنیا، با نشان اعتراض از استفاده پخته ازبکستان دست می‌کشد.
سیاحان خارجی به کولاب نمی روند. برنامه رشدی رشته توریسم این منطقه تا کنون تهیه و راه اندازی نشده است.
انتخابات مجلس های محلی در قرغیزستان، رنگارنگی صحنه سیاسی این کشور تا رفت کمتر می شود.
چرا شوربای سیاسی اوکراینی با ولادیمیر پوتین خوش نامد؟ بررسی مهمترین مطالبی مطبوعاتی بین المللی.
همچنین در این برنامه گشایش دو کارگاه دوزندگی در رشت، اولین تجربه قطوس پروری در کوهستان مسجا.
و 12 مدال ورزشگران خارجی در جام دست‌بافت‌های آسیا و داستان آثارخانه مبارکی و خانی. صدای ما رو از رادیوی آزادی میشنوید. اولین موضوعی که در بحث اساسی مجله بامدادی دوشنبه 6 اکتبر بر ما خواهیم پرداخت، خبرهای رسیده در برای شروع مرحله خروج نیروهای روسیه از منطقه های حائل یا خود بوفری اطراف اوسیتی جنوبی و ابخازستان ولایت های جدای طلبی گرجستان است. با ترک این مناطق آغاز کردن نیروهای ارتشی روسیه را تفلیس نیز تصدیق میکند. خروج نیروهای روسی از قلمرو بدون بحثی گرجستان بر اساس قرارداد آتش‌بس صورت میگیرد که در پی نزاع نظامی ماه آگوست میان روسیه و گرجستان با میانجیگری اتحادیه اروپا حاصل شده بود. تفصیلات بیشتری موضوع را از گزارش میشنویم که همکار من در این برنامه میتوی سلیم پور تهیه کرده است.
بنابر خبرها نیروهای روسیه به خروج از منطقه های به اصطلاح بدون بحث گرجستان شروع کرده اند. منظور از منطقه های بدون بحث قلمرو اساسی گرجستان با استثنای ولایت های جدای طلبی اسیای جنوبی و ابخازستان است که خود را هنوز در اوایل سالهای 90 از تفلیس مستقل اعلام کردند و اخیرا استقلالیت آنها را مسکو به رسمیت شناخت. سخنگوی وزارت امور داخلی گرجستان شوتا اوتیاشویلی گفت نیروهای روسی یک پاسگاه خود در منطقه حائل خارج از قلمرو اسیای جنوبی را که در جریان نزاع نظامی ماه آگوست اشغال کرده بودند ترک میکنند. شوتا اوتیاشویلی افزود که نیروهای روسیه همچنین از یک موقع دیگری خود در خارج از حدود ابخازستان ولایت دوم جدای طلبی گرجستان خارج میشوند. سخنگوی هیئت ناظران اتحادیه اروپا در گرجستان روز یکشنبه این اقدام را همچون نخستین علامت آشکار طبق تعهد سپرده‌اش تا روز جمعه 10 اکتبر از قلمرو اساسی گرجستان کاملا خارج شدن نیروهای روسیه به قلم داده است. خروج نیروهای روسیه از منطقه های حائل یا خود بوفری اطراف این دو ولایت جدای طلب طبق قرارداد آتش‌بس صورت می‌گیرد که در پی نزاع نظامی ماه آگوست بین روسیه و گرجستان با میانجیگری اتحادیه اروپا حاصل شده بود. بر اساس این قرارداد روسیه باید در ظرف 10 روز از زمان استقرار ناظران اروپایی در منطقه های حائل اطراف اسیای جنوبی و ابخازستان نیروهای خود را از این مناطق پورا بیرون بکشد. حدود 200 ناظر نخستین از هیئت در مجموع تقریبا 350 نفری ناظران اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گذشته به فعالیت خود در گرجستان آغاز کرد. روسیه به دنبال با زبان رئیس جمهورش دیمیتری مدودف اظهار داشت که نیروهایش را طبق تعهد تا روز 10 اکتبر از منطقه های حائل بیرون خواهد برد، اما مسکو گفته است که نیروهایش را در هر دو ولایت جدای طلبی اسیای جنوبی و ابخازستان حفظ خواهد کرد. در پی اعتراف استقلالیت آن ولایت‌ها روسیه همچنین اعلام کرد که قصد دارد در آن دو قلمرو 7600 سربازش را مستقر کند. تجاوز نیروهای روسیه به خاک گرجستان ماه آگوست در پاسخ به تلاش تفلیس که می‌خواست با استفاده از نیرو اسیای جنوبی را دوباره تحت نظارت خود بیاورد صورت گرفت و نیروهای روسی بعد از یک جنگ کوتاه چند منطقه از نگاه استراتژی مهم گرجستان از جمله بندری پوتی، شهر سینا که مقر بزرگترین پایگاه نظامی ارتش گرجستان و مناطق حاشیه شهر گوری و خود این شهر را اشغال کردند. نیروهای روسی با دنبال اعلام کردند که در اطراف هر کدام از منطقه های جدای خواهی ابخازستان و اسیای جنوبی 18 منطقه حائل درست خواهند کرد. اما با دنبال موج انتقادات شدید بین المللی روسیه راضی شد در پی استقرار ناظران اروپایی در این مناطق بوفری نیروهای خود را از خاک اساسی گرجستان بیرون کشد، ولی طور گفتیم سربازان روسیه تنها قلمرو به اصطلاح بدون بحث گرجستان را ترک گفته در ابخازستان و اسیای جنوبی خواهند ماند.
با ترک منطقه حائل اطراف ولایت های جدای طلبی اوسیتی جنوبی و ابخازستان و گرجستان آغاز کردن نیروهای ارتشی روسیه. وزیر خارجه امریکا کاندالیزا رایس که دیروز با یک سفر یک روزه به قزاقستان آمد در آستانه گفت واشنگتن قصدی از خود کردن متحدین روسیه در آسیای مرکزی را ندارد. بانو تلاش های امریکا برای بنیاد روابط نزدیکتر با این کشور به هدف زیر ضربه قرار دادن نفوذ روسیه در این منطقه نیست. جزئیات دیگری سفری کوتاه وزیر خارجه امریکا به قزاقستان را همکار ما نور محمد خالزاده گزارش کرده است.
کاندالیزا رایس وزیر خارجه امریکا با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور، کریم مسیموف نخست وزیر و مراد تاجین وزیر خارجه قزاقستان دیدار و گفتگو کرد. بازدیدی کاندالیزا رایس از قزاقستان در راه بازگشتی وی از هندوستان انجام گرفت. امریکا و قزاقستان در بخش های مختلف منافع مشترک دارند. از فعالیت شرکت های نفتی امریکا در قزاقستان گرفته تا چگونگی امنیت در افغانستان با دایره چنین مسائل داخل می شود که گفتگو راجع به همه آنها در دوام یک روز مشکل است. قزاقستان از فروش نفت خود درآمدهای هنگفت به دست آورده است و حالا به یکی از کشورهای مهم منطقه تبدیل یافته است. این کشور همچنین در میان روسیه و چین اهمیت استراتژی خود را در بخش های امنیت و تجارت مطرح کرده است. قزاقستان را به عنوان متحدی نزدیک روسیه می شناسند، ولی شرکت های نفتی قزاقی همچنان می خواهند از ساختن ترمینال در بندر بحر سیاه در بتومی گرجستان سودی مالی به دست دارند، زیرا توسط این بندر قزاقستان می تواند نفت خود را به بازارهای اروپا رساند. قزاقستان همچنین یک واحدی محدود نظامیان خود را در عراق مستقر کرده است و قلمرو قزاقستان کاریدار برای حمل و نقل مواد و نیروهای ناتو در افغانستان به شمار می رود. خانم رئیس می گوید قزاقستان کشوری مستقل است و می تواند با هر کشور دوستی داشته باشد. خانم رئیس در حالی که در پهلوی وزیر خارجه قزاقستان قرار داشت در این باره چنین اظهار عقیده کرد.
Kazakhstan is a country that has excellent relations with all of its neighbors. That is the way that it should be. It has
قزاقستان کشوری است که با همه همسایه‌هایش مناسباتی خیلی خوب دارد. همین طور هم باید باشد. با آمریکا مناسباتی عالی دارد. ما کمی درباره مناسبات گفتگو کردیم که شما با اروپا گسترش می‌دهید و آن خیلی مهم است، زیرا آن به نفع قزاقستان خواهد بود. مرد تاجین وزیری خارجه قزاقستان نیز یادآور شد که در مناسبات قزاقستان با روسیه و آمریکا هیچ گونه عملی ضد و نقیض وجود ندارد. من فکر میکنم که مناسبات کاری با آمریکا و روسیه خیلی مهم است و آن اساس و دورنمای قوی دارد. وزیر خارجه قزاقستان خاطر نشان ساخت که مناسبات حسنه کشورش با آمریکا بر اساس موافقتنامه ها گسترش می‌یابد و آن تاریخی بیش از 10 ساله دارد. خانم رئیس با وزیر خارجه قزاقستان درباره ریاست قزاقستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتگو کرد و یادآور شد که آمریکا درباره ریاست این کشور در سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 2010 گفتگو می‌کند.
دیدار وزیر خارجه آمریکا از قزاقستان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
آزادی.org در ایچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. بررسی مسائل بین المللی را در برنامه با گزارش از نیویورک ادامه می دهیم. شرکت آمریکایی والمارت مالک بزرگترین سلسله فروشگاه های دنیا با نشان اعتراض به استفاده نیروی کودک در موسم پختچینی از استفاده پخته ازبکستان دست می کشد. قبلا چند شرکت بزرگ اروپایی از جمله تسکو که در تقریبا همه کشورهای این قاره سلسله بزرگ فروشگاه ها را در اختیار دارد با همین دلیل پخته ازبکستان را تحریم کرد. این اقدام با تقاضای گروه های دفاع از حقوق بشر صورت میگیرد که مقامات تاشکند را به علت استفاده بی‌پرده از نیروی کودکان همیشه به شدت انتقاد میکنند. جزئیات بیشتر را در این باره همکار ما لطیف لطیفی از نیویورک به دست آورده است.
شرکتی والمارت که صاحب بزرگترین سلسله فروشگاه های جهان میباشد از تامین کنندگان محصولات برای فروشگاه هایش درخواست کرد هنگامی تولید محصولات از استفاده پخته ای که در ازبکستان پرورش می شود دست کشند. والمارت از تامین کنندگانش دعوت کرده است به نشان اعتراض به استفاده گسترده نیروی کودکان در موسم پختچینی در این جمهوری آسیای مرکزی و تحریم سراسری پخته ازبکستان بپیوندند. این شرکتی بزرگ شاید برای بار اول دست به چنین یک اقدام قاطع ولی پر احساس و علی‌رغم منفعت های اقتصادی اش دست می زند. تحلیلگران می گویند والمارت زیر رهبری مدیر عامل کنونیش لیسکوت در طول 3 سال اخیر تلاش دارد نسبت به مسائل داغ محیط زیست و اجتماعی بی‌فرق و بی‌طرف نبودن این بزرگترین شرکت کالافروشی دنیا را به نمایش گذارد. روزنامه با نفوذ اقتصادی فاینانشل تایمز نوشته است در اول سال جاری والمارت بزرگترین ائتلاف فروشندگان و وارد کنندگان آمریکایی را تشکیل داد که ماه آگوست از حکومت طلب نمود برای قطع استفاده نیروی کودکان هنگام غنوچین پخته در ازبکستان گام های جدی بردارد. این در حالی است که ماه سپتامبر مقامات ازبکستان طرح یک برنامه عملی ملی را که در آن از جمله چاره‌ها برای ریشه‌کن کردن استفاده نیروی نوسان زیر سن 15 سال پیش بینی شده است با تصویب رساند. خورشناسان تصویب این طرح را استقبال کردند، ولی میگویند این برنامه یگان مکانیزم بی‌غرض مستقل و خارجی نظارت آن را در نظر ندارد و با این دلیل که میتواند ضمانت دهد که برنامه عملی ملی ازبکستان در معرض اجرا قرار گرفته و کودکان خردسال هم از میدان‌های پخته بیرون خواهند شد. شرکت آمریکایی والمارت میگوید اگر چاره‌های برنامه دولت ازبکستان را یگان منبع مستقل خارجی تصدیق کند، در این صورت شرکت تصمیمش درباره قطع استفاده پخته ازبکستان را لغو خواهد کرد. این گام بزرگترین شرکت فروشگاهی را که به دنبال شرکت‌های معروف اروپا نظیر شرکت بریتانیایی تسکو گرفته شد، از سوی محافل تجارتی و گروه‌های دفاع از حقوق بشر خوش استقبال شد. مرکز مسئولیت شرکت‌ها یک سازمان بین‌المللی مقرش در آمریکا دیرباز از شرکت‌های این کشور طلب دارد که با تحریم پخته ازبکستان همراه شوند. نماینده رسمی مرکز دیوید شیلینگ نقش مثبت این اقدام در تهیه استراتژی یگانه جهت خاتمه بخشیدن به نقض حقوق اطفال و نورسان و آوردن فشار بیشتر به ازبکستان را تاکید کرد. با وجود آنکه طبق قانون اساسی ازبکستان استفاده از نیروی کودکان در کشور منع است، مقامات تاشکند در سابق بارها گفته بودند که هنگام موسم پختچینی کودکان با تشبث خود به کلانسالان در غنوچین پخته یاری میرسانند. همه ساله ازبکستان دست کم 800 هزار تن نخ پخته تولید میکند که به خزینه کشور صدها میلیون دلار درآمد میآورد. سیه که این نخ در کارخانه های بافندگی کشورهای مختلفی آسیا و اروپا استفاده میشود. خریداری پخته از خوجگی های پختکار طبق نرخ های تعیین شده و توسط 3 شرکت دولتی صورت میگیرد که بعداً همین 3 شرکت این پخته را در عوض درآمد هنگفت در بازار جهانی به فروش میزنند. پولی که شرکت های دولتی با پختکاران میدهند معمولاً خیلی ناشید است و در بسیاری موارد حتی خراجات خوجگی را نمیپوشاند، چه جای تأمین معاش خوب و شایسته برای پختکاران عادی. و در نهایت در دست کشاورزی که در طول سال دراز و اکثراً زیر آفتاب سوزان این پخته را پرورش میکند، مثل آن افسانه روسی در برای سال شلغم و سال گندم کشتن دهخان و خرس، فقط غذاپایه این پخته باقی میماند. اما در افسانه پخته ازبکستان نقشه درست برعکس است. از معامله با شرکت های پخته فروش عادتاً دهخان فریب میخورد. لطیف لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
از استفاده پخته ازبکستان با نشان اعتراض دست برداشتن شرکت آمریکایی والمارت.
شنوندگان گرامی، حالا نگاه دوباره به سرخط اخباری مهم روز. دولت آلمان گفت حفظ کلیه صورت حساب های خصوصی در بانک های این کشور را ضمانت می دهد.
نیروهای روسیه به خروج از منطقه های حائلی اطراف ولایت های جدایی طلب گرجستان شروع کردند.
وزیر خارجه آمریکا گفت آمریکا قصدی به طرف خود کشیدن متحدین روسیه در آسیای مرکزی را ندارد.
شب گذشته در قرقیزستان و چین و همین طور در تاجیکستان زمین به شدت لرزیده است.
و امروز در استکهلم اسم نخستین برنده جایزه امسال نوبل اعلام خواهد شد. شنونده عزیزی مجله بامدادی، دوشنبه 6 اکتبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. اینجا فرصت است برای یک نگاه دوباره به سرخط مطالبی که در ادامه این ساعت مجله بامدادی تقدیم شنونده عزیز می شوند.
چرا سیاحان خارجی به کولاب نمی روند؟ برنامه رشدی رشته توریسم این منطقه تاکنون تهیه و راه اندازی نشده است.
انتخابات مجلس‌های محلی در قرقیزستان، رنگ و رنگی صحنه سیاسی این کشور طرف کمتر و کمتر می شود.
چرا شوربای سیاسی اوکراینی به ولادیمیر پوتین خوش نیامد؟ بررسی مهمترین مطالب مطبوعاتی بین‌المللی.
همچنین در این برنامه گشایش 2 کارگاه دوزندگی در رشت، اولین تجربه قطوس‌پروری در کوهستان مسچو با کمک اگراکسی آلمان، 12 مدال ورزشکاران تاجیک در جام دستخوانی آسیا
و اعطای مقام آثارخانه جمهوریوی به آثارخانه شاعری از 19 مبارکی و خانی. این هم در ادامه این ساعتی مجله بامدادی، ولی بعد از تقدیم یک ترانه.
Bol bol که در گلزاری تو باشه، شب و روزش با وصفیاری باشه، تو بروانم با پیشی شمی افم با سودای گلی بیخار باشه، تو بروانم با پیشی شمی افم با سودای گلی بیخار باشه. نرو نرو بیا بیا یارکی شیرینی من انار انار، نرو نرو بیا بیا یارکی شیرینی من انار انار. دیلی من عاشقی زاری تو باشه، سی عجلی دوست در باری تو باشه، بیا جانم سر بالی نیاشه، کی دل مشتاقی دیداری تو باشه، بیا جانم سر بالی نیاشه، کی دل مشتاقی دیداری تو باشه. نرو نرو بیا بیا یارکی شیرینی من انار انار، نرو نرو بیا بیا یارکی شیرینی من انار انار.
شنونده گرامی مجله بوندودی، دوشنبه 6 اکتبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و شما را در این برنامه من میرزا سلیم پور با اتفاق همکارم در دوشنبه رحمت کریمی دولت همراهی میکنم. برنامه را از اینجا با گزارش ها از تاجیکستان ادامه میدهیم.
و نخستین با گزارش از کلوب که میگوید عدم یک برنامه فراگیری دولتی رشد رشته سیاحت و جهانگردی را در منطقه کلوب به مشکل روبرو کرده است. سیاحان خارجی که از تاجیکستان دیدن کردند از سرگردانی های زیادی خود، از جمله نبودن شرایط مناسبی زندگی و سیاحت برای سیاحان، حتی از نبود خط سیرهای ثابت جهانگردی شکایت میکنند. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما مومنی احمدی از شهر کولو.
حدود 20 نفر دانشجویان آلمانی با مقصد شناسایی به موضع های توریستی تا دو روز به منطقه کلوب سفر داشتند. راهبلد گروه مذکور توماس لویاس میگوید هدف از این سفر آشنایی با مکانهای تاریخی بود، اما متاسفانه گروهی ایشان نتوانست از این طلب خیش را برآورده سازند. با قبلی وی متاسفانه هنوز در منطقه برنامه های ویژه خط سیر توریستی وجود ندارد. توماس میگوید او دوام فعالیت کاریش در تمام منطقه های تاجیکستان با چنین مشکلات روبرو گردیده است، یعنی نبودن خط سیر مشخص و شرایط برای سیاحان قریب در تمام مناطق کشور یک رنگ به نظر می رسد.
جهان بسیار دارد همین کلوب، مخصوصا همین جنوب تاجیکستان جاهای بسیار دارد، بسیار آدم نمی بیند از خارج ها به جنوب تاجیکستان و کلوب نمی رن. معلومات کم داریم در برای این منطقه و مقصد ما همین بود که همین با خبر شدیم. پروبلم هایی که در دیگر منطقه ها هستند من این پروبلم ها را اینجا هم دیدم.
توماس لویاس ترجمان و راهبلد گروهی سیاحانی آلمانی و شکایت سیاحان از وضع بد سیاحی در حال است که سال قبل طبق فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان نزد کمیته کار با جوانان کشور بخشی مخصوص با نام ورزش و سیاحی تأسیس یافت که هدفش راه اندازی سیر و سیاحت سیاحان خارجی در موضع های تاریخی تاجیکستان بود. اما سفرجان رفیق سر متخصص کمیته کار با جوانان ورزش و سیاحی شهر کلوب میگوید با علت کم مبلغ گذاری نمودن ساحه سیاحی ایشان طول این مدت نتوانستند تا در این سمت کاری را انجام بدهند. در تقریت گفته‌های سفرجان شمس‌الله احدوف مدیر شعبه فرهنگ و توریسم ناحیه بلجوان میگوید در حالی که حکومت تاجیکستان ناحیه آنها را موضع بین‌المللی مخصوص توریستی اعلام نموده است، تا هنوز ایشان شرایط پذیرایی مهمانان خارجی را در این موضع ندارند. آقای احدوف می‌افزاید
برنامه رشد نوحه برجان به صفت منطقه توریزم که از 7 بند عبارت می باشد در همونجا در یکم دوش مبلغ‌گذاری ها از حساب بودجه جمهوری نشان داده نشده است. بنابر این سبب اگر تا وقتی که مبلغ‌گذاری مخصوص از طرف بودجه دولت نگرانده نشود به همین سمت سیاحیش و ترقی نمیکنند.
شمس‌الله احدوف مدیر شعبه فرهنگ و توریسم ناحیه بلجوان در همین زمین گریم لوتن سفیر بریتانیا در تاجیکستان طی سفری اخیر خود به منطقه کلوب ذکر داشت که متاسفانه حکومت‌های محلی از موضع‌های توریستی با مقصد به دست آوردن سرمایه نمی‌توانند استفاده کنند. گریم لوتن گفت
even though I think that the conclusion we probably came to
ma khulosa ye omadem ki kor ziyade bayad dar in joda ba anjom dade shavad to in ki yani sohay tourism ham to yak namudi digari faoliyati iqtisodi bas ke dar noghiya rosh kunad
occasion into tourism to take place.
گریم لوتن سفیر بریتانیایی کبیر در تاجیکستان بلند در منطقه کلوب موضع‌های توریستی مکان دانسته می‌شود که فقیهان مشهور دین اسلام مدفون شدند و سیاحان خارجی را نیز راهبلدان به جز این موضع‌ها که در منطقه انگشت شمارند نمی‌توانند به جای دیگری ببرند. کارشناسان بر اینند که اگر حکومت به این ساحت توجه ویژه ظاهر نموده سیاحان خارجی را جلب سازد تاجیکستان با طبیعت زیبا می‌تواند در رویخط کشورهای توریستی موقع خاصی را اشغال کند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
مشکلات همچنان سخت سیاحان و سیاحت و جهانگردی در تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
رادیوی آزادی در ماهواره هاتبرد روی موج 12226 کنجی عمودی و اما در ادامه مجله بامدادی می رویم به قرقیزستان که دیروز انتخابات مجلس های محلیش را برگزار کرد. ناظران تبلیغ نامزدها در روز رایگیری و استفاده از منابع ماموری به خاطر تامین پیروزی نامزدی دلخواه مقامات را از جمله عمدترین قانون شکنی ها در جریان این انتخابات نامیده گفتند. یک علت چنین صورتحال عدم حضور ناظران بین المللی بود. اما کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان می گوید تنها 3 سازمان بین المللی جهت ارسال ناظران خود به انتخابات روز پنجم اکتبر و آن هم با تاخیر و با نقض مقررات درخواست فرستاده بودند. در باره جریان انتخابات محلی قرقیزستان گزارشی داریم از همکاری ما نور محمد خالزاده.
امروز در قرقیزستان انتخابات محلی برگزار گردید. بعد از انقلاب لالایی سال 2005 چنین انتخابات بار اول برگزار می شود. 15139 نامزد برای به دست آوردن 7643 کرسی در شوراهای محلی مبارزه کردند. در قرقیزستان بیش از 2 میلیون نفر اهالی واجد شرایط رای به سر میبرد. قرمانبیک باقیف رئیس جمهور قرقیزستان در یکی از حوزه‌های انتخاباتی بیشکک بعد از انداختن برگه رای به صندوق با روزنامه‌نگاران صحبت کرد. وی ادعا را در این باره که پارلمان کنونی غیر قانونی است رد کرد. قرمانبیک باقیف رئیس جمهور در باره انتخابات کنونی با بخش قرقیزی رادیوی آزادی چنین گفت.
Азыркы ушу жергиликтүү кеңешке болуп аткан шайлоолор айылдык кеңеш, шаардык кеңештер, райондук кеңештерге болот.
Дар жараяны интихобати кунуни ба шуроҳои маҳаллӣ, ба шуроҳои деҳот, шаҳрҳо ва ноҳияҳо он гуна ки ман тасаввур мекунам ва бовар дорам, ҳар райдиҳанда бидуни фишор аз ҷониби ҳаққи худро истифода мекунад бо майлу хоҳиши худ ва дар фазои озод.
Ҳеч қандай қисм болбой, өз эрки менен ачиқ
بعضی از مخالفان دولت انتخابات پارلمانی ماه دکبر سال 2007 را بنابر تقلب در نتیجه های رایدهی غیر قانونی می دانند. بنابر گزارش های مقدماتی در مرحله آمادگی با انتخابات کنونی و روز یکشنبه در جریان رایدهی بعضی قانون شکنی ها مشاهده شده است. دلارا ریسپیکاوا یکی از انتخاب کنندگان و بخش قرقیزی رادیوی آزادی چنین گفت. من دلارا ریسپیکاوا. من اینجا آمدم تا در انتخابات شرکت کنم. ولی نام من در روی خط نبود. آنها به من گفتند که من با اجازه دادگاه می توانم شرکت کنم. حالا من به دادگاه می روم تا اجازه آنها را بگیرم و آن را به انتخابات می آرم. و گفته ریسپیکاوا دو نفر دیگر از اعضای خانواده آنها نیز در روی خط رای دهندگان نبوده اند. روز جمعه به ده ها نفر فعالان حزب سبز، حزب مخالفان اجازه ندادند که به جانبداری از نامزدهایشان در بیشکک ملاقات برگزار کنند. بعضی از فعالان این حزب برای مدت کوتاه از سوی پلیس بیشکک بازداشت و جریمه شدند.
انتخابات محلی در قرقیزستان که با نقض زیادی قوانین از جمله با استفاده فراوان از منابع ماموری صورت گرفته است. احتمالاً ما با این زودی ها شاهد انتخابات پارلمانی در اوکراین یکی دیگر از کشورهای شوروی پیشین خواهیم شد. البته اگر رئیس آن جمهوری ویکتور یوشنکو به حرف به طور مکرر بیان کرده اش بیستد و در پی فروپاشیدن ائتلاف حزب او با سروزیر یولیا تیموشنکو پارلمان کنونی اوکراین را لغو کند.
و یولیا تیموشنکو هم میبینیم که به نوبه خود آرام ننشسته و اخیراً به خاطر دریافت حمایت سیاسی حتی روحی مسکو شد تا که حتی با دشمن سابقش سروزیر روسیه پشت میز گفتگو بنشیند. در هر صورت یک موضوع اولی ورد زبان محافل و مطبوعات بین المللی همین سفر اخیر ملکه گاز اوکراین به مسکو بوده است. خلاصه چندی از این مطالب نشر شده در رسانه‌های بین المللی رو از همکاری من در این برنامه رحمت کریمی دولت میشنویم.
نشریه ریپابلیکا می‌نویسد اختلاف میان یولیا تیموشنکو و متوافق پیشین او پرزیدنت اوکراین یوشنکو تا همه جا دامن گسترده است، حتی تا آسمان ها نیز. روز گذشته رقیبان برخوردی به اصطلاح هوایی کردند. پرزیدنت یوشنکو هواپیمای سروزیر تیموشنکو را که میبایست به مسکو پرواز میکرد پس گرفت. به این دلیل تیموشنکو از ملاقات مهم با پوتین و امضای سند خریداری گاز درموند که باعث ناراحتی جانب روسیه شده است. رپابلیکا می‌گوید قیمت گاز همچنان سیری باقی مانده است. تیموشنکو با یاری پوتین امید بسته بود، اما برعکس پوتین با او فروش سلاح به گرجستان را گوشزد کرد. در همین حال وال استریت جورنال می‌نویسد پوتین تایید می‌کند که نیروهای مسلح اوکراین در جنگ گرجستان شرکت کردند. این نشریه از قول پوتین می‌نویسد تکنیکای نظامی در زمان عملیات حربی نیز فرستاده شد و حتی متخصصان اوکراینی آن را اداره می‌کردند. ولی فاینیشنال تایمز نوشته است بعد ملاقات با تیموشنکو پوتین تصمیم کیو در باره حمایتش از گرجستان را محکوم کرد. نشریه فیگارو ولی می نویسد مسکو و کیو تلاش دارند اختلاف نظری خود را تا حد ممکن کاهش دهند. این نشریه می نویسد به هر حال توافق دو جانب بیان شده است که اوکراین با قیمت قبلی 179 دلار گاز روسیه را خریداری کند، ولی جانب ها عهد کردند که تا 3 سال دیگر این قیمت به سطح قیمت‌های جهانی یعنی 400 دلار افزایش خواهد یافت.
خوب این بود برداشت مطبوعات غرب، اما رحمت کریم برداشت مطبوعات روسی از ملاقات یولیا تیموشنکو و ولادیمیر پوتین چگونه بود؟
بله، در همین حال خیلی از نشریه‌های مهم روسی نیز عمدتاً به همین موضوع پرداختند و کمرسان زیر سرلوحه روسیه شریکی راهبردی زن پیدا کرد نوشت در چند ماه قبل به فکر کسی نمی‌آمد که امکان داشته باشد روسیه و اوکراین وارد جنگ شوند. از قول ولادیمیر پوتین این جمله را می نویسد و می افزاید ولی چون این حال رخ داد و کسی که برای این کار مسئول است حد اشتباه بزرگ صادر کرده است و باید برای این اشتباهش پاسخ بگوید. این منظور فرستادن سلاح اوکراینی به گرجستان است. گازت رو می نویسد تیموشنکو برغم خواهش یوشنکو و مسکو آمد، با وجود که هواپیمای او را از او را بودند، اما با تأخیر به ملاقات پوتین رسید و با سند خریداری گاز امضا نمود. این روزنامه نویسد در شرایط رقابت های شدید سیاسی داخل اوکراین حل با موافقت خریداری گاز روسی می تواند با یولیا تیموشنکو امتیازهای بسیار بزرگی سیاسی بدهد. و کامسومسکا پراودا می نویسد ملاقات پوتین با تیموشنکو 3 ساعت بیشتر به طول انجامید و نتیجه آن در پسمنظر شرایط روانی خانم تیموشنکو و محروم کردن او از هواپیمای خدمتیش و مبارزه های داخلی برای شخص خانم تیموشنکو خیلی مهمی بود.
تشکر همکار من در این برنامه رحمت کریم دولت بود. با خلاصه چند مطلب مهمی مطبوعات غرب و روسیه در باره نتایج سفر سروزیر اوکراین یولیا تیموشنکو به مسکو و ملاقاتش با همتای روسی او ولادیمیر پوتین. و حالا سرخط اخبار مهمی روز را دیگر باره برای شنوندگان عزیز یادآوری میکنیم. دولت آلمان گفت حفظ کلیه صورت حساب‌های خصوصی در بانک‌های این کشور را ضمانت می‌دهد.
نیروهای روسیه با خروج از منطقه‌های حائل اطراف ولایت‌های جدایی‌طلب گرجستان شروع کردند.
وزیر خارجه آمریکا گفت آمریکا قصدی به طرف خود کشیدن متحدین روسیه در آسیای مرکزی را ندارد.
شب گذشته در قرقیزستان، تاجیکستان و همچنین چین زمین به شدت لرزیده است.
شنوندگان گرامی، در دقایقی که تا پایان این ساعت مجله بامدادی مانده است، گزارش‌هایی داریم در باره گشایش دو کارگاه دوزندگی در رشت. اولین تجربه قطاس پروری در کوهستان مسچو با کمک اگراکسی آلمان، 12 مدال ورزشکاران تاجیک از جامعه دستخوانی آسیا و اعطای مقام آثارخانه جمهوری به آثارخانه شاعری عصر 19 مبارک و خانه در اشکاشمی بدخشان. اما به این همه بعد از تقدیم یک ترانه خواهیم پرداخت.
تنم کرتای چیتی قلمی در دلم عشقی علم سوزی تو بود، در دلم عشقی علم سوزی تو بود، در لبم خندای دشمن گریان، در سرم هدیه نوروزی تو بود، در سرم هدیه نوروزی تو بود، در لبم خندای دشمن گریان، در سرم هدیه تنم کرتای چیتی قلمی در دلم عشقی علم سوزی تو بود، در دلم عشقی علم سوزی تو بود، در لبم خندای دشمن گریان، در سرم هدیه نوروزی تو بود، در سرم هدیه نوروزی تو بود، در لبم خندای دشمن گریان.
و در ادامه مجله بامدادی دوشنبه 6 اکتبر چند گزارش از ولایت‌های تاجیکستان. سازمان اگراکسی آلمان در کوهستان مسچو یک طرح پرورش قطاس‌ها را به راه انداخته، به طور رایگان 20 سر قطاس را در اختیار مردم کم بضاعت این منطقه قرار داده است. تاکنون این نوع چاروا تنها در کوهستان بدخشان و اساساً در ناحیه بلندکوه مرغاب پرورش می‌شد. هدف از طرح تازه اگراکسی آلمان در کوهستان مسچو کاهش دادن میزان فقر و بالا بردن سطح زندگی کشاورزان این منطقه گفته می شود. همکار ما در وادی زرافشان شاهینی روشن گزارش می دهد.
برای نخستین بار با طرح‌ریزی یک لایحه، سازمان بین المللی اگراکسی آلمان در ناحیه کوهستان مسچو ساحه قطاس پروری را تشکیل نموده است. لایحه مزبور با دستگیری مالی بانک جهانی در منطقه عملی می شود. نصرالله رسولوف سروری برنامه های مزبور در نواحی عینی کوهستان مسچو در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف اساسی این برنامه ایجاد نوع جای های کاری، بنیاد کارخانه های خود، رشد ساحه کشاورزی، چارواداری و جلب بیشتر زنان خانه‌نشین و فعالیت کاری بوده است. و با عملی شدن این برنامه گفت و کاهش دادن سطح کمبیزاتی میان مردم دهات سه نواحی وادی زرافشان، کوهستان مسچو، عینی و پنجکن می باشد.
برنامه یک قرن زود چهار باشد بود در پرسون مچه و خطاس پرده تشکیل کرد بود نخستی و روان تشکیل کرد استرسال محصولات ارزان هم گوشت خطاس در خروج داشکم بلندی 2000 متر بلند با چریده میکرد خروج داشکم.
آقای رسول همچنین افسود نقشه برنامه مذکور سینه وسیع بوده و بدین واسطه بلند برداشتن سطح زندگی ساکنان کوهستان بوده است. و همچنین گفت که در حال حاضر 20 خانواده 5 دهات جماعت ایوانتاجیک ناحیه مسچو مشغول به قطاس پروری می‌باشند و ایده از این خانواده ها گفت بود نسل اولین اقتصادها را گرفتند. ظاهر مومینوف یک تن از کارشناسان در امور زراعت و چارواداری تشکیل ساحه اقتصادپروری را از جانب اگراکس آلمان در دهات دوردست کوهی مفید منفیت آور شمارده گفت
اول پرورش نمودنی توس پروری یک اقدام خوب تشکیل شد. این برای فراوان شدنی گوشت روغن و خصوصا برای حب با کار تامین شدن و با گوشت شیر فراوان شدن به خواجگی‌های وادی زرافشان.
این در حالی است که نظر به گفته مسئولین سازمان بین المللی اگراکس آلمان در حال حاضر طبق راه اندازی برنامه های گوناگون برای کم کردن سطح کمبزاعتی در بیش از 300 دهات سه نواحی وادی زرافشان، کوهستان مدشا، عینی و پنجکن سازمان مزبور فعالیت دارد و برای عملی شدن برنامه های سازمان اگراکس آلمان از جانب بانک جهانی حدود 20 میلیون دلار اختصاص شده است که 60% آن برای دهات منطقه زرافشان پیش بینی شده است. شاهین روشن، رادیوی آزادی، پنجکن.
نخستین تجربه قطاس پروری در کوهستان مسچو با کمک و مساعدت اگراکس آلمان و اما در شرق تاجیکستان با مساعدت نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا دو کارگاه دوزندگی و کار آغاز کرده که 30 نفر را به جای کار فرا گرفته است. زنانی که در این کارگاه ها به کار پرداختند میگویند تا کنون همگی خانشین بودند و حالا با کمک این سازمان بین المللی یک وسیله تامین زندگی خود را پیدا کردند. از وادی رشت همکاری ما محمودی شادی را میشنویم.
سازمان امنیت و همکاری اروپا در دایره یک برنامه خود که دستگیری بانوان خانشین عنوان گرفته است در نواحی جیرگتال و طویلدره واقع در شرق تاجیکستان کارگاه های دوزندگی کشاده است. با وسیله این 30 نفر بانوان کمبیزوات و احتیاجمند صاحب جای کار گشتند. دلیر سفروف از دستاندرکاران این برنامه که در تهیه و پیشنهاد آن به این سازمان سهم گرفته است به رادیو آزادی گفت تجهیزات این کارگاه های خرد از جمهوری قرقیزستان خریداری شده و در برابر آموزش هنر بانوان از فروش این محصولات معاش میگیرند.
یک نفر زن صاحب جای کار شدند و به طوری که آنها استحصال میکنند اما پشمانشتایی که آنها میرسند و به حیوان خارجی که ناحیه جیرگتون میاد و آنها دکان روی کرده گیرند. باز هم با دستگیری او بسیار و مقامات محلی ناحیه جیرگتون در فرودگاه ناحیه جیرگتون دکان خوب کرده که تشکیل کرده شده است که در آن دکان این زنها همه اون محصولاتی که خیچون میسون تیار میکنند جروب و پایپ و بعد بردوزی و سرچوک و پاپوک و خیلیزی و دیگر آن محصولاتی محلی که
اما خانم گلبهار یک ساکنی رشت میگوید تشکیل یک یا دو کارگاه از جانب این سازمان برای زنان احتیاجمند این نواحی دوردست راه حل مشکل نیست و ای گفت باید دولت وابسته به امکانات این منطقه در بنیاد کارخانه های خردی کارکرد میوه و رسیندگی سهم بگیرد. و افزود نبود جایهای کاری و به شغل ماندن بانوان محتاج این قشر جامعه را بیشتر دستنگر ساخته است.
البته بسیار زنهای دیخوت به جای کار افتادن. خوبشی که از طرف دولت برای زنهای دیخوتی جای کار تشکیل میکردن. زندگی که زنها به کار دیخوتی رفته کار میکردن. بسیار شوهراش برای سیا میرون بر نمیگردن. پوزایی نمیکنن. شخصا من محتاج جای کار هستم. اگر این جای کار باشه رفته کار مینم از مینت علتی خصوص دومن شوهر خلاص میشم.
و اما خانمی که نام خود را لطافت معرفی کرد میگوید با وجود شغل داشتن او با این دستمزد ناچیز نتوانسته است روزگارش را تامین بسازد.
خیلی من در همین آشخانه کار میکنم. خط کاری حمزه من 8 تومانی میباشد. همه کدیگر جای کار نیست. خیلی کار میکنم.
صاحب نظران میگویند سالهای اخیر مهاجرت روزافزون مردان به خارج کشور از همپاشی آیله های جوان و همزمان بالا روی نرخونه با مشکل زنان و بانوان محتاج و به جای کار در این منطقه زیاده کرده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
گشایش دو کارگاه دوزندگی با کمک سازمان امنیت و همکاری اروپا در وادی رشت.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شام امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه.
گفتارهای شانگوهی ما از ساعت 7 تا 10 شام به وقت پایتخت تاجیکستان و اما در ادامه این ساعت گفتارهای بامدادی یک گزارش ورزشی از همکاری ما در دوشنبه نظرالله لطیف که میگوید تیمی ارملستر یا خود دستخوابانهای تاجیک از مسابقات جام آسیا در قزاقستان با 12 مدال برگشته است.
ورزشکارانی تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا در رشته ارم سپورت یا دستخوابانی در شهر الماتی قزاقستان صاحب 12 مدال، 3 طلا، 4 نقره و 5 برنجی گردیدند. نادرخان دریغی، رئیس فدراسیون ارم سپورت تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت هفتمین دوره سبقت قطعوی با شرکت ورزشکاران 9 کشور قزاقستان، قرغیزستان، مغولستان، تاجیکستان، ازبکستان، چین، ژاپن، هندوستان و ایران طولی 4 روز ادامه کرد. در حساب دسته‌ای تاجیکستان پس از قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان در جای 4 قرار گرفت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 16 نفر شامل بودند. آقای دریغی افزود
призёр мира прошлого года Акмал Кадыров завоевал 2 медали на левую и правую первые места золота.
رهبری فدراسیون ارم سپورت تاجیکستان میگوید برنده جایزه سبقت جهانی سال گذشته اکمل قادیروف در مسابقات امسالی قهرمانی آسیا بین ورزشکاران معلول در وزن بیش از 90 کیلو در رقابت‌های فردی هم با دست چپ و هم با دست راست صاحب 2 مدال طلا شد. مدال سوم طلای تاجیکستان را حسین جان قربانوف در سبقت استادان سنی 40 ساله و از آن بالا در وزن تا 70 کیلو به دست آورد. وی اینچنین در رقابت‌ها بین سابقه داران سنی از 50 ساله بالا در وزن تا 75 کیلو با مدال نقره مکافاتانیده شد. فرهاد کاملوف در سبقت دو حربه بین پسران در وزن تا 50 کیلو، رمان ارسیمیکوف در وزن تا 80 کیلو بین مردان و پروینا یولداشوا در سبقت زنان با دست چپ با گرفتن مدال‌های نقره مشرف گشتند. نگارا گلماتوا در سبقت دختران در وزن تا 70 کیلو در دو حربه، دلیر بیکف در رقابت‌ها بین مردان در وزن تا 55 کیلو با دست چپ، موزونه بابوجانوا میانی زنان در وزن تا 50 کیلو با دست راست، نادرخان دریغی بین سابقه داران در وزن سنگین ترین و امانبای عمرزاقوف در سبقت ورزشکاران معلول صاحب مدال‌های برنجی گردیدند. با گفته نادرخان دریغی غالبان و جایزه داران مسابقات قهرمانی آسیا با سبقت جهانی ارم سپورت که از 29 نوامبر تا 7 دکمبر سال روان در کانادا دایر می‌گردد راه یافتند. نرزلوی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از مسابقات دستخوانی جام آسیا با 12 مدال برگشتنی ورزشگران تاجیک و در دقیقه های پایانی مجله بامدادی یک گزارش فرهنگی از بدخشان با آثارخانه شاعری عصر 19 مبارک و خانی که در اشکاشم قرار دارد مقام آثارخانه جمهوریوی اعطا شده است. محققان میگویند آثار این شاعر و دانشمند عصر 19 یک منبع مهم آموزش محیط علمی و ادبی و ویژگی های زندگی مردم در آن عصر کهن بوده کسب مقام بالاتر حفظ خوبتر اکسپانات های نادری در این آثارخانه گرد آورده شده را تأمین خواهد کرد. همکاری ما در بدخشان میرزا جلالی شاه جمال گزارش می‌دهد.
با آثارخانه مبارک و خانی واقع در محله امگ نویش کوشه مقام جمهوریوی داده شده است. کارمندان آثارخانه میگویند که این اقدام برای حفاظت آثار شاعر عالم و مغنی صوفی مبارک و خانی که فعالیتش با آخر عصر 19 و اوایل عصر 20 راست آمده است و نمونه های یادگارهای فرهنگی بستانی معل کمک میکند. با گفته مسئولین فرهنگ نویا آثارخانه صوفی مبارک قدم بنا بر شخصیت فوق العاده بودن و فعالیت گوناگون جنبه ایجادی و تحقیقاتی داشتنش همساله مورد توجه زیارت کنندگان قرار می گیرد. ادبیاتشناس امیربیک حبیبوف ضمن ارائه معلومات اوید به عیاد و فعالیت مبارک و خانی ذکر نموده است که بنابر وقت زیادش را صرف آموزش و ایجاد کردن و گوشنشینی اختیار نمودنش وی با لقب صوفی میان مردم معروف شده است. با گفته محققان صوفی مبارک قدم قبل از عمل چون منجم مورد توجه قرار گرفته است. وی به مقصد مراقبت جرمای عثمانی در معل رصدخانه بنا نموده است که اولو نیز پابرجا است. اولادهایی که منجم برای مشاهده حرکت افتاب و ستاره استفاده می کرده است از اشیاء معل فراهم شده است. اما علمان اکادمی علوم جمهوری ضمن مقایسه نتیجه نشان دادهای آلاتهای سنگی با تجهیزات وزر زمان دقیقیت اسبابهای مشاهده کننده را ثابت ساختند. منجم به این مقصد از سلسله سنگو استفاده می نموده است که آن او را عملخانه چله سنگ دروازه و سنگ افتابی نام گذاشته است. کارمند خرد علمی اثرخانه ایدر محمد ملکزاد گفت
بغیر از باب و از وای با ما باقی مانده است حالاتوی مشاهده کنی چون انانه هر سال آدمونی و خان زمین در نزد این سنگار جمع آمده مشاهده آفتاب رو میگذرانند و در آمد آفتاب رو به برج حمل معلوم میکنند برابر شبی شب روز رو معلوم میکنند ایدی نوروز رو با این حالاتوی مشاهده قید میکنند.
مبارک و خانه رو همچنین بلبل خوشل او میگفتند وای پنج نمود سازهای موسیقی اختراع نمود است که یکی از آن او بلند مقام نام داشته از 19 تار عبارت است و یگانه در جمهوری اعتراف شده است. در ساز موسیقی بلند مقام شاعر دوستان و قصیده اویش رو می سروده است. کسانی که با اثرخانه می آیند امکان دارند که از نوای بلند مقام در اجرای کارمندان اثرخانه بهره ور شوند. سیفی مبارک قدم آثارش را با رنگ مخصوص و در کاغذ مخصوص اختراع نمودهش درج می نموده است. این رنگ را از روغن گل و کاغذ را با استفاده از گیاه های معل تیار می نموده است. محققان می گویند که کاغذ اختراع نمودهش با صفت و بدوش بوده از امتیان تاریخ گذشته است. با گفته ایدر محمد ملک محمد
کاغذ تیار کردن او از دستگاه خود استفاده برده از مسئله تیار کنی کاغذ مسئله خود از نرمی چوب برنج علف استفاده برده و شیرسوی خود را تیار میکرد و کاغذوی گوناگون رنگ را تیار میکرد. همین گونه دیگر و رنگ خود را تیار میکرد. ارتیرامو از برگوی گل جمع میکرد و از تخمای گل روغن میبرآورد و رنگوی خود را معلوم میکرد. یعنی رنگوی آبی و رنگوی روغنی.
مبارک وخانی چون شاعر نیز شهرت داشته است. محقق آثار مبارک وخانی ادبیات‌شناس گلحسن قربانخانوف بیان داشت که عقیده رایج است که گویا شاعر کلن اشعار صوفیانه سروده باشد، اما اشعار مبارک سرشار از موضوعات و پند اخلاقی است که در لباس تصوف گفته شدند. طبق معلومات از مبارک وخانی 15 اثر عبارت از داستان، قصاید، غزلیات، ربایی باقی ماندند. میرزا جلال شاهجمول، رادیو آزادی، اشکوشم، خورغ.
اعطای مقامی اثرخانه جمهوریوی به اثرخانه شاعر و مناجم عصر 19 مبارک وخانی در اشکاشمی بدخشان. شنوندگان گرامی، با این گزارش میرسیم به پایان ساعت اولی مجله بامدادی دوشنبه 6 اکتبر. شما را در این برنامه من میرزای سنیپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و همکارم رحمت کریمی دولت از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکردیم.
گفتارهای ما را بعد از تقدیم یک ترانه نشر تازه خبرها و دو مجله برگ سبز و صدای هموطن ادامه خواهند داد. در موج‌های رادیوی آزادی بمانید.
دل بر جانم ای وای تو